أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل در مورد روایت صفان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی صحبت میکردیم. یه صحبت بحث سندیش بود. در بحث سندی آقای هاشمی در مورد عبدالله ابن علی ابن احمد ابن اشیم خب نکاتی رو در مورد وثاقتش ذکر کرده بودن که عرض کردیم. این نکات هیچ کدومش قابل توجه نیست، تنها اکثار روایت احمد ابن محمد ابن ایسا هست که ارزشمنده، برایش نکات قابل توجهی نیست. یه مکملی هم عرض کنم. یکی از نکاتی که ایشون ذکر کرده بود روایت کردن علی ابن احمد ابن اشیم از امام رضا هست و از اصحاب امام رضا بودن هست. عرض کردم مراد از این که از اصحاب یک امام هست در اصطلاح رجالی این نیست که از خصیصین حضرت باشه، از یاران حضرت باشه، اینجوری که ما در اصطلاح عمومی به کار میبریم. یعنی در کتب حدیثی روایت او از امام رضا وارد شده است. حالا این روایت صحیح سقیمه و خودش میگه، تازه فوقش اینه که برای خودش هم ثابت شده، تا اونجاش هم ثابت شده باشه، که اینم خیلی روشن نیست. حد اکثر این که خودش میگه من از امام رضا نقل کردم. حالا وابسته به این است که آدمی درست کاری باشه ولی ممکنه دروغ گفته باشه، اصلا امام رضا رو درک نکرده باشه، به دروغ روایت رو به امام نسبت داده باشه. اگر اثبات شده باشه که علی ابن احمد ثقه است، که دیگه به این بحثا کاری نداره. تو کتب رجالی جزه توثیقات عامه، بعضی از کتاب‌ها کثرت روایت راوی از معصوم ذکر شده و به این روایت استدلال شده: اعرفو منازل الرجال علا قدر روایتهم عنا. حالا نمیدونم لفظشو درست تعبیر میکنم یا نه، حافظم کمک کنم. این عبارت تو روایات هست که اعرفو قدر منزلت الرجال علا قدر روایتهم عنا. گفتن که این کنه هر کسی که زیاد روایت داشته باشه، این دلیل بر این هست که اون شخص صفه است. حالا عبدالله علی ابن احمد اگر به فرض ثابت بشه که زیاد روایت از امام رضا داره، که اینجور هم نیست، روایتش از امام رضا زیاد نیست. حالا ببینید اصلا همین این که روایت از امام رضا نقل کردن، زیاد روایت نقل کردن دلیل وثاقت هست، و این عبارت چی میخواد بگه؟ حالا صبر کنید. کنه از این روایت اینجور برداشت کردن که هر روایت شخص از امام بیشتر باشه منزلتش بالاتر است. پس کسی که خیلی روایت میکنه منزلتش خیلی زیاده و اون منزلت زیادم یعنی فقط استدلال اینه. ولی آیا واقعا این مطلبی که در این روایت داره میخواد بگه اشخاص به ائمه دروغ نمیگفتن، به پیغمبر دروغ میگفتن؟ به ابو تو چیزهای ما هست که هر یک از ما امام ها ما من نا الا و لهو کذابون یک سبو علی، فلان کس یک سبوت برای امام صادق، فلان کس یک سبوت برای امام باقر، فلان کس یک سبوت علی ابن الحسین، کذابینی که یک سبوت علی الائمه. اینا یک عالم هم روایت دارن، کم هم روایت ندارن، ولی یک سبوت دیگه. تو بعد یه روایتی دیدم که ان رجلا و امرأتون کانو یک سبوت علی رسول الله، این داره، ان رجلا و امرأتن کانا یک سبان، این عبارت رو دیدم، حالا عبارت رو درست نقل میکنم، این رو من حفظی هست، حالا مراجعه کنید، ممکنه یه قدی لفظش رو درست در خاطرم نمونده باشه. خب اینا هست دیگه. خب اون چیزی که خیلی معروفه میگه در زمان پیغمبر اینقدر دروغ به پیغمبر بفتن که پیغمبر رفت بالا منبر گفتش که کفرت علیه الغاله، فمن کسی که بر من دروغ ببنده فلیتبوا مقعده من النار. این چیز معروفی است که جز مسلمات چیز هست که بر پیغمبر اینقدر دروغ بستن و همسالی. این که بر ائمه نمیتونستن دروغ ببندن، این که نیست مراد، این که شما که نه هرچی بیشتر شد دیگه دروغ هم نمیشه. خب نه، کسی که میخواد دروغ ببنده به جایی که ممکنه سخت دروغ بگه همسالی اینا. بحث ما روایت دو مرحله داره، یه مرحله مرحله تحمل روایت، یک مرحله اداء روایت. اعرفو مناظر الرجال علی قدر روایتهم عنا، ناظر مرحله تحمله. یعنی اگه میخواهید بدونید این آدم ها چقدر آدم خوبی هستن یا نه، ببینید چقدر از ما علم یاد گرفتن، چقدر از ما روایت دریافت کردن. نه خودشون مدعی هستن که دریافت کردن ها، نه خودشون از ما روایت نقل میکنن. تحمل یعنی اون روایت واقعی، روایت هم انا یعنی چه مقدار از ما دریافت کردن. به خصوص تو یکی از این نقلایی که هست یه ریلی هم داره که اینو دقیقا روشن میکنه، علا قدر روایت هم انا و فهم هم انا و فهمهم رو هم اضافه داره تو بعضی از این نقل ها که دقیقا روشن میکنه. این بحثش اینه، میخوایید بفهمید که این راویان کدوم مقامشون بالاتره، ببینید چه مقدار آمدن سراغ ما از ما عکس کردن. وقتی شخصی ثقه نیست ما نمیتوانیم بفهمیم که واقعا از امام دریافت کرده یا دریافت نکرده.
ما تحمل رو از طریق روایت کردن
خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، از این مزخرفات نگید که حالم نه داره. من این همه دارم زور میزنم برای که این مطلب رو چیز کنم که نمیشه معنای چیز باشه، برای که برای ما به بخش شده دیگه بیشتر دیگه نمیتونستم تو این کنم. عرض کنم خدمت شما، ببینید گاهی اوقات میگم که مثلا این یه نکته دیگه میخوامم تکیه کنم، این اصلش میگه منزلت شخص رو، این که من در مقام مقایسه کردن دو نفر این مقامش بالاتره یا این مقامش بالاتره، میگه ببینید کدومشون بیشتر از ما روایت گرفتند، کدومشون بیشتر از ما روایت گرفتن. البته برای اینکه ما بفهمیم شخص روایت بیشتر تحمل کرده از راه ادا میفهمیم، ولی ادا شخص ثقه، نه ادا شخصی که ثقه نیست، یعنی مفروغ عنه هست وثاقتش در رتبه سابقه، نه اینکه از همین که زیاد روایت میکنه میفهمیم که ثقه هست. میگه در جایی که یک دو تا راوی ثقه داریم، یه راوی 5 تا روایت از ما نقل کرده، یه راوی 50 تا روایت از ما نقل کرده، اونی که 50 تا روایت از ما نقل کرده اون مقامش بالاتره، چون از ما بیشتر مطلب یاد گرفته. یعنی هرچی علم شخص بالاتر باشه و علم هم به اون مقداری هست که از ما یاد میگیره، اشاره به این است که اون چیزایی که جای دیگه میرن اونا به درد نمیخوره. یا کمی لا تأخذ الا انا تکن منا، این تو اون فضاست. ببینید الان گاهی قد ما میگیم که فلان آقا مثلا خیلی علمش به درد نمیخوره چون استاد ندیده، استاد ندیده، پخته نشده مثلا. این نه اینکه یه نفری که، یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی که ادعا کرد که من درس فلان آقا شرکت کردم، طرف میگه من 40 سال درس فلان آقا شرکت کردم، یعنی که خیلی عالمه. اگر تازه به فرض که واقعیت هم داشته، یه مرحله این هست که اولا واقعیت داره یه واقعیت نداره، یه مرحله. مرحله دومی که این 40 سال درس اون آقا شرکت کرده زینت المجالس بوده یا واقعا میفهمیده. این ناظر به این هست که، این عبارت ها ناظر به این هست، کسی قدرت علمیش بالا میره، مثلا فهمش و درکش و امثال اینها بالاتر هست، استاد دیده باشه. روایت میخواد بگه که اون کسی که از ما اومده علم یاد گرفته، هرچی بیشتر از ما علم یاد گرفته بیشتر بالاتر رفته مقامش. اما این که طرف مدعی هست که من از ائمه مطلب یاد گرفتن، نمیشه بر ائمه دروغ ببنده. این ادعا هست، یعنی اگه کسی بگه که من 100 تا روایت نقل کردم، با کسی که بگه، اگه کسی بگه من 1000 تا روایت از امام شنیدم، حد بگیم حتما راست میگه چون گفته 1000 تا خودش گفته. یا اینکه نه، این ناظر به اون مقام تحمله، میگه اگر واقعا یه نفر واقعا 100 تا روایت از امام گرفته، یکی 1000 تا روایت از امام گرفته، اونی که 1000 تا روایت از امام گرفته مقامش بالاتره چون عالمتره. میخواد بگه علم حقیقی علمی است که از ما خاندان پیغمبر یاد گرفته میشه. هر کس از این سرچشمه علم بیشتر سیراب شده باشه بیشتر عالمتره. اصلا رفتی به اون بحثایی که نمیدونم داره توصیقات عامه و از این حرفا به این جور چیزا تمسک کنن اصلا نداره. بل بفرم.
این که روایت دیگه هم اونه تلقی به قبول کردن،
او بحث دیگه، بحث تلقی به قبول هم اکثار روایت هست و پذیرش و اونا یه نکته دیگه هیه. اون بله، اون سر جای خودش بحث تلقی به قبول و اونو حرفا، همین بحث اکثار روایت اجلاست و پذیرش قبول، فتوا دادن به روایتش، اونا برای دیگه هست. نه، منهای اون جهات دیگه داریم و تنها خود این چیز رو. بله، ما عرض کردیم علی ابن احمد ابن اشکم رو، چون احمد محمد ابن ایسا ازش اکثار روایت کرده، اون رو میپذیریم، سقه میدونیم، ولی منهای اون، این هر کدوم باید جدا جدا سنجیده بشه. خب ما بنابراین این روایت از جهت سندی هر دو نقلش رو ما پذیرفتیم. گفتیم بین این نقل‌های تفاوت‌هایی هست، ما داشتیم این تفاوت‌ها رو اولا بررسی می‌کردیم، ثانیا مفاد این روایت چیه، مفاد هر دو روایت، جهات مشترکه‌ای هم اینا دارن، اون جهات مشترکه رو ببینیم چی هست. یکی از نقاط حساس تفاوت بین این دو تا روایت در اون تیکه‌ای هست که در مورد عرض کنم مزارعه چیز کرده، اذا کان البیاض اکثر من السواد، اون تیکه‌ای که اذا کان البیاض اکثر من السواد، تو نقل تنهای احمد ابن محمد ابن ابی نصر این قید داره، و الناس و کان یقولون لا یفلح قبالت الارض اذا کان البیاض اکثر من السواد. این اذا کان البیاض اکثر من السواد در نقل تنهایی احمد بن محمد بن ابی نصر هست، و در نقل مشترک صفوان و احمد محمد بن ابی نصر نیست. خب این رو من دنبال کردم ببینم به کجا میرسیم، در آیا کدوم نقل معتبرتره. اول عرض کنم خدمت شما یه نکته ابتداءً عرض بکنم، تو موطع مالک عبارتی داره، این موطع روایت محمد بن حسن شیبانی جلد 3 صفحه 261 یه مطلب داره، میگه لا بعث به معاملت نخل علی الشطر و الثلث و الربع، شرط یعنی نصف، این که ما نخل رو واگذار کنیم به یک کسی که از نخل نگهداری کنه و نخل رو آبیاری بده و کاراش انجام بده، مساوات به اصطلاح، و در مقابل این کارهایی که روی نخل انجام میده شطر یک دوم یا یک سوم یا یک چهارم بگیره، یه اشکالی نداره. یک و مزارعه و به مزارعت الارض البیضاء علی الشطر و الثلث و الربع، زمین خالی رو بدن به زارع توش بکاره، از اون زرعی که حاصل میشه باز یک دوم یک سوم یک چهارم یه نسبتی از محصول در مقابل این زحماتی که زارع میکشه به زارع برسه. میگه و کان ابو حنیفه یک ره و ذالک، یک ره و ظاهرا یعنی یا هر ره و ذالک، کراهت گاهی و بنکار این هم ظاهرا مراد حرمته. مرحوم کلینی تو بابهای کافی بابهای در مورد کراهیت به کار برده، اون کراهیت بعضی وقتا به معنی حرمت، کراهیت القول فیهم به نبوه، این کراهیت که در مورد ائمه ما عنوان اونها نبی بدانیم، کراهیت القول فیهم به نبوه. بعضی تعبیرات دیگه، تعبیراتی که پیداست که مراد حرمته، بعضی جاش هم کراهت معنی مبغوضیت، جامعه مبغوضیت است. حالا بعضی جواب اون از حرمت، بعضی به معنای کراهت اصطلاحی. من اخیرا همین بحث رو تو اصول مفصل بحث کردن، نمی کرهه کرهه و مفادش رو اینا کجاها حرمت کجاها چی رو بحثش. ظاهرا ابو حنیفه اینجا یکرهو مراد حرمت، تحلیلی هم که داره با اون سازگاره. و یذکر ان ذالک هو المخابره التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. یه روایت معروفی هست از جابر بن عبدالله الانصاری که پیغمبر از چند تا چیز نهی کرده، چند تا واژه‌ای هست همه مطبوع مفاعله، مزابنه، محاقله، نمیدونم مخابره، امثال اینها. یکی از اونها مخابره است. مخابره رو تو یکی از این نقلهاش که اینجوری تفسیر، مستخرج ابی عوانه جل 12 صفحه 23، صحیح مسلم جل 3 صفحه 1174 چاپ داره یا استراف العربی، در ذیل این روایت هست. قال عطا، این راوی از جابر بن عبدالله، فسره جابر قال اما المخابره فالارض البیضاء یدفعها الرجل الى الرجل ثم ينفق فيها ثم ياخذ من الثمره. زمین به اصطلاح بیضا هست که رجل به رجل واگذار میکنه، بعد خود مالک هم درش انفاق میکنه، ثم ياخذ من الثمره. حالا اینا بحثایی داره که اگر مثلا بذر از مالک باشه آیا این مزارعه صحیح هست یا صحیح نیست یا امثال این است. ما این فقفی ها دارش اینکه مثلا بذره مال مالک هست، این صورت رو. ولی مخابره رو به عرض بیضا معنا کردن. این کلمه مخابره یه بحث مفصلی تو کتاب های فقهی و تاریخی و اینها هست که این مخابره از چه ماده یه. بعضی گفتن این مخابره از خیبر آمده، از داستان خیبر که هست، مخابره از اون خیبر هست و اشاره به اون داستانه که پیغمبر با یهودی ها چیز کرده و میخوان بگن که کنه نسخ شده، پیغمبر با یهودی ها این کار کرد و بعدا هم کنه نسخ شد و این نهیه بوده که بعد از اون چیز وارد شده بوده. بعضی ها میگن نه این مخابره قدیم بوده. بحثای مفصلی در مورد این واژه مخابره هست، مخابره رو بزنید اون بحث هست، من الان وارد اون بحثاش نمیشم. به هر حال اینجا ابو حنیفه مخابره رو اینجوری معنا کرده. تو این طبق این تا تفسیری که هست این زمینه به اصطلاح بدون درخت، زمین خالی، مزارعه نسبت به او جایز نیست دیگه. زمین کمتر باشه، بیشتر باشه، همراه نخل باشه، همراه نخل نباشه. این نقل با اون نقل صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر میسازه که کنه و کان الناس یقولون لا یسل لو یا یا یسل قبالت الارض و نخل، که مشکلش همون ارضشه ها، چون اون نخلش کنه مشکلی نداره، اون ارض که چون ارض خالی هست. من این ارض رو به معنی خانه و اینا معنا میکردم، نه ظاهرا مراد از ارض زمین خالیه در مقابل درخت، یا زمین خود درخت است و اینها. زمین خالی که طرف بگیره توش بکاره، زمین خالی درخت بگیره توش بکاره. یا حالا این عبارتی است که یه مطلب در استذکار و ابن عبدالبر دو تا کتاب داره، هر دو کتاب در به اصطلاح توضیح اختلاف اقوال قدما و نقلیاتش خیلی مفیده. یکی از تمهید، یک شرح مبتع در مالک جلد دو، دو صفحه 320، اینجا توضیحاتی داره. حالا ببینید، من عبارت تمهید رو یادداشت نکردم ولی اونجا ببینید، ایشون میگه ما در یه جایی مفصل اینو آوردیم، من فرصت نکردم پیدا کنم. این جلد دو صفحه 320 اشاره به بحث بود، اگر خود اون متن اصلیش رو از تمهید پیدا میکردم اونو نقل میکردم. ولی تو استذکار، اونم مال ابن عبدالبر، اونم در نقل اقوال خیلی کتاب سودمندیه، جلد 7 صفحه 54، اونجا 54 تا 57 بحثای مختلفی داره که اونها یه مقداری در بحث با مفید هست. میگه که مالک عقیده ای داره، اول صفحه 57ش رو بخونم بعد برم 54، چون عبارت خود مالک رو صفحه 57 آورده. مالک اینجوری داره، میگه که شما اگر همراه با نخلی که میخواهید به دیگری به مساقات واگذار کنید، زمین رو هم واگذار کنید. اگر زمین تبع باشه اشکالی نداره، ولی بعد تبع رو هم خودش معنا کرده. قال مالک فی الرجل یساق الرجل الارض فیها النخل والکرم او ما اشبه، او ما اشبه ذالکه من الاصول، اصول یعنی ریشه ها و درخت ها، یکون فی هل ارض البیضاء، زمین بدون درخت و محصول هم درش هست. قال مالک اذا کان البیاض تبعا للاصل، زمین خالی نسبت به اون زمینی که اون که ریشه داره و اینها تبع باشه، و کان الاصل اعظم اعظم ذالک او اکثر فلا به اثر مساواته. بعد تفسیری هم کرده، این اکثر و اقل رو هم معنا کرده، میگه یک سوم بیشتر این میشه جایزه، کمتر از او جایز نیست. بعدشون میگه که یک سوم بیشتر جایز نیست، حالا عبارت میخونم، و ذالکه ان یکون النخل از ثلثین او اکثر و یکون البیاض از ثلث او اقل من ذالک. حد اکثر بیاض باید یک سوم باشه، کمتر یک سوم باشه. اینجا از یک سوم و کمتر از یک سوم این تبع اصل میشه. حالا دیگه کجا این یک سوم رو آورده؟ این یکی رفقا به ما یه روزی به من گفتش که این که شما اکثار روایت اجلا رو دلیل بر وساقت میدونید، چه تعداد راوی از راوی دیگه باید روایت کرده باشه تا کافی باشه؟ گفتم 13 روایت. اون هم خیلی جدی گرفت، گفت 13 تا روایت؟ خیلی ممنون. بعد یه دفعه متوجه شد دارم با شوخی میکنم، واقعا 13 تا چه خصوصیتی داره حالا 13 تا یه دفعه چیز باشه. حالا اینم میگه برای که تبعه باشه با باید یک سوم باشه یا حداقل از یک سوم، غیر از شکمی بودن حرف دیگه نمیشه در مورد این گفت. و ذالکه ان البیاض حین اذن تبع للعصر استذکار جلد 7 صفحه 57. اینجا
قد متعقد
یک سومه، اگه شکم تو اون دقیقه چاق بودی میگفتی از شکم گندت میگیره. الحمدلله یه سوم چه خصوصی خوبی اینم چون زیاد میکنه از بنابراین اشکالی نداره. آقا اینا چیز وجهی داره. خب حالا تو استذکار جلد 7 صفحه 54 داره میگه که غیر مالک بر مالک، یا غیر هونم در مجلد انگلیس چیه، میگه احتج غیر هو علی مالک فی اجازت مزارعه فی الارض بین الشجره اذا کانت الثلث اقل. اینا گفتن که این چه چیزی هست، فان ذلک لولم یجوز منفردن ما جاز بین النقل، اگه تنهایی جایز نباشه با و اذ لم یجوز منفردن لم یجوز بین النقل. میگه اون بنده خدا عقیدش این بوده که تنهایی اشکال نداره، میگه چون تنها اشکال داره، چون تنهایی اشکال داره، حالا کنار نقل باشه بازم اشکال داره. قالو و توقیت و ثلث فما دونه حکمون به غیر حجت، دقیقا همین مطلبی که من میخواستم عرض کنم قدر مؤدب‌تر. میگه که یک سوم یا کمتر از یک سوم رو تعیین کردن، این مقدار چیز کردن، این حکمون به غیر حجت، لأن توقیت یحتاج و الی توقیت. میگه تعیین نیاز به یک دلیل تعیین داره، ما همجوری از خودمون که نمیتونیم یه چیزی رو تعیین کنیم، یک سوم کم در یک سوم اینجوری تعیین کردن نه حرفای
اتفاق عرفی بوده،
مثلا یک چهارم نیست،
ارتکاز
وقتی ارتکاز بر دینه یک سوم، آخه چه خصوصیت داریم وسط، آخه یک سوم
خصوصیت ولی از ارتکاز
نگو. خب ما امروز فعلا دهنم باز شده دیگه. بر ما ببخشیده حضور خواهده دیگه کمی کارگاهی بخواییم نزدیک ظهر رفت و خسته یه تقدی شکر کنم. حالا ببینید این عبارت هایی هست که مالک داره، اون نقل احمد ابن محمد ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر که تنهایی هست، اون متناسب با این فتوای مالکه، متناسب که فتوای مالک این هست که نه اگر بیاض کمتر، حالا البته این منهای اون تحدیدش، اون ضابطه اصلیش که نه اگر بیاض بیشتر باشه اشکال داره، ولی اگر بیاض کمتر باشه، حالا از کمتر بیشتر به اون معنا نیست، تبع بودن و غیر تبع بودن، ولی تعبیر قبلیش این هست اگر اصل اکثرش اصل باشه، اکثرش اصل باشه و امثال این هم. خب من تصور میکنم که مجموع روایت رو اگر ملاحظه کنیم متناسب با نقلی است که این تیکه رو نداشته باشه، متناسب هست با این تیکه نداشته باشه، چون روایت تعلیلی که کرده به داستان خیبر هست، داستان خیبر تو روایت، این که ما بگیم در خیبر بیشتر خیبر زمین خالی بوده، چون تون روایت که نه خیبر بیشتر خیبر یه جایی زمین خالی، خیلی مستعده که اکثر خیبر زمین خالی باشه افتاده باشه و خیبر از جاهای خیلی به اصطلاح آباد است و بگیم اکثر اینها زمین خالی بوده و این زمین خالی هم خیلی مستعد میدونم اینو، که از اون طرف حالا تو مغنی ابن قدامه یه مطلبی دیدم، حدس میزنم این استدلالات ناظر به همین مطلبی هست که تو مغنی ابن قدامه هم اشاره شده در مورد خیبر، یعنی یه اشکالی بعضیا کردن که گفتن اصلا عرض مطلقا نمیتواند بر او مساقات انجام بشه، کم باشه یا زیاد باشه، مقدار شافعی اینجور گفته، شافعی گفته عرض کم هم جائز نیست برش مساقات انجام بشه. امام علیه السلام اینجا داستان خیبر رو که مطرح می‌فرمایند میخوان این مطلب رو رد کنن. تو مغنی ابن قدامه این مطلب هست. حالا من چیز شد دیر شد، میخواستم برم خود مغنی رو بیارم، عبارت مغنی رو اینا بخونم و از خود این من به عجله که عبارت مغنی رو دیدم میخواستم از روش بخونم، که ما به دیگران اعتراض میکنیم که چرا از حفظ دارید مطالب میگید، خودمونم به این مطلع نشیم. میخواستم بیارم ولی فرصت نکردم و دیر شد. عرض کنم خدمت شما، اونجور که تو مغنی ابن قدامه دیدم استدلالی تو مغنی شده بود، گفته بودن زمین خیبر 40,000 وسخ محصول داشته. 40,000 وسخ، میگه منطقه وسیعی که 40,000 وسخ، 40,000 وسخ خیلی ها، هر وسخ 300 صاع، 40,000 یه چیز عجیبی بوده خیبر. میگه این منطقه وسیع اینجور نمیتونه که تمامش چیز باشه، بالاخره لالوهاش یه مقداری زمینه خالی هم پیدا میشه دیگه. اینکه شما بگید که این زمینهای خالی دیگه در اختیاره، چون پیغمبر همه اون منطقه رو در اختیار یهودی ها قرار داده، یعنی این همه اونها و این مال کل اون منطقه بوده و اینها استدلال بیارید برد.
بله.
این خالی نشه صفحه
بله.
خب اینجا بحث مفصلی رو شروع کرده، چیز کردن در مورد عرض کنم اینکه چون یه روایتی هست، روایت رافع. تو روایت رافع میگه که عرض کنم روایت رافع روایت های نهی از مزارعه است. این احادیث رافع مفتربتون جدن مختلفت اختلافان کثیرن، یوجب ترک العمل به حال ابن فلدت فکیفه یقدم الان مثل حدیثنا. قال امام احمد حدیث و رافع الوانون و میگه خیلی استراب داره با امثال اینها. بله. بعد شروع میکنه مطرح کردن که نه اینا، قال زید بن ثابت انا اعلم بذلک من و انما ثمن نبی صلی الله علیه فلان. میگه نکایی که در مورد مزارعه نهی شده، این مزارعه موردهای خاصی بوده، مثل کلی نهی از اونها نیست. و از ابن عباس نقل میکنه که ابن عباس گفته که پیغمبر نهی نکرده، گفته بهتره که به جای مزارعه به رفیقت بدید که او بکاره. و این به او میگه ان اعلمهم، یعنی ابن عباس، اخبین ان فلالم ینهى عن المخابره ولكن قال ان یمنه احدكم اخاه خیر له من ان یاخذ علیها خراجا معلوم و فلان و اینا. بعد میگه ثم این احادیث رافع منها ما یخالف الاجماع و نهی عن کراء المزارع علی الاطلاق، این که قطعا چیز هست اگر باشه فقط زمین خالی رو اشکال داره و الا زمینی که کاشته شده اشکالی نداره. و بعد وارد این بحثای چیز میشه. بعد میگه حدیث خیبر باید بهش عمل کرد ولی حدیث چیز عمل نمیشه کرد. و این بحثا میگه فین قال اصحاب شافعی تهمل احادیثکم، میگه تو بعضی روایات وارد شده که عرض رو هم میشه، عرض رو فإن قال اصحاب الشافعی تهم الاحادیث كما الارض التي بين النخيل و احادیث النهی عن الارض البيضاء جمعا. حالا اینا ملاحظه بفرمایید، عبارت مغنی ابن قدامه جلد 5 صفحه 309 هست. این عبارت از 11 هست ولی من از صفحه 309 این عبارتش رو ببینید. حالا این بحث رو دیگه وقت تمام شد، من حالا فردا تیر میکنم. این یه سری بحثای مفصلی داره، من یه برگه دیگه هم همراهم هست، روایت هایی که در این زمینه هست، روایت دوسته روایت از امام باقر سنی ها نقل کردن و اونها مفید هست. حالا من فردا اینا رو میارم انشاءالله و در موردش صحبت خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. الله علی محمد.